أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد از این که تبیین شد که اصول مثبته دلیلی بر حجیتش نیست، حجت نیست لعدم دلیل ولو امکان داشت، وقع سؤال در این که مل فرق بین الامارات و الاصول، در امارات میگید مثبتاتش هم حجتون و در اصول میگید نه. بیانی مرحوم آخوند فرمود که ان محصلش یرجع به این که کل امارتن اماراتون فهو و کما یحکی ان مدلوله المتابقی یحکی ان مدلوله الالتزامی و المتزمنی و طبعا امارات المتعدده و کل واحد موضوع للحجیه. پنج تا اماره حجت داریم. این بیان عرض کردیم لایتم برای اینکه اماره شدن یعنی خبر شدن، وقتی است که این مدلولات پنجگانه ای را که شما تصور می کنید گوینده قصد کرده باشه تا بشه مدلول تصدیقی التزامی یا تضمنی اونها. و اما اگر گوینده به این لزوم جاهلون و طبعا قصد نکرده، خبر نداده و نمیشود گفت خبرون و اماراتون متعدده، ولو قد یمکن، ولی پس همه جایی نیست. و از این جهت این بیان نمیتونه فارغ کلی باشه. بیان دومی مرحوم ناینی فرمود که مورد اشکال مرحوم آقای خویی قرار گرفت. مرحوم ناینی فرمود ده کاری به اوناش نداریم، تفاوت در دلیل حجیتشونه، عنایت دلیل حجیت امارات با دلیل حجیت و اعتبار اصول با هم تفاوت میکنه و این تفاوت در دیدگاه این دو دلیل که یوجب مثبتات امارات حجت بشه و مثبتات اصول حجت نیست. تعبیرشون در اون حد بود، در امارات تتمیم کشفه، اون چرا که امارات فی نفسه کاشفون ولی کشف ضعیف، موجب علم نیست، دردی رو دوا نمی کنه، اون کشف را دلیل حجیت امارات میاد تکمیل میکنه. پس هر چرا که کاشفیت داشته است تتمیم میشود و چون فل جمله کاشفیت داشت نسبت به لوازمش، نسبت به اونا هم تتمیم میشه و میشه حجت. لسان دلیلش تتمیم کشفه، اما در اصول لسان دلیلش کشف نیست، بلکه بناگذاری و تعبد به آثار مجرد و جعلها، تعبدن صرف جعل معدای اصل تعبدن، تعبدش به ترتیب آثاره. پس این تعبد فقط خورده به یه چیز، همون معدا ولا غیر، مرحوم آقای خویی رو این اشکال کرد رو این بیان. اولا در علم وجدانی بله یوجب العلم به لوازمهی و ملازماته، اما در علم غیر وجدانی موجب علم به لوازم نیست. ثانیاً در مورد اصول هم یه نوع کاشفیت دارد، در مورد استصحاب نمیگیم حالا مطلق الاصول، مجعول در باب استصحاب هم هو طریقیه و اعتبار غیر العالم عالمن، اون هم فرض علم طریقیت است و فرض علم و کنه یه نوع تطمیم کشف یفرزه عالمن، اگر عالم بود لوازمش رو داشت اینجا باید داشته باشه. این دو قسمت بیان مرحوم آقای خویی. در رابطه با فرمایش ایشون عرض کردیم قسمت دوم مهمه، یظهر منه جواب قسمت اول. مجعول در باب اصول چیه؟ آیا این تعبیر ایشون درسته؟ ان المجعول فی باب الاستصحاب ایزن هو طریقیه و اعتبار و غیر العالم عالمن، این چنینه؟ لا تنقض الیقین به شک. آیا معناش اینه که الان شک نداری؟ و انت عالمون چون یقین سابق داشتی حالا هم یقین داری؟ کجا این عبارتی؟ این معنا در باب طرق بود، اونجا تطمیم بکشفیم برای این جد بله لسان عدلش ما ادعانی فعنی یا عدی، هرچه او از ما میگه بله از ما میگه، تو تردید داری از ما میگه؟ نه تردید نداشته باش از ما میگه. لیس لعهد ان یشک فی ما روا سقاتنا، شک نکن. بله این تدبیر تو داستان او برات نقل کرده، تردید پیدا کردی، احتمال میدی اما یقین نداری. یقین نداری چی؟ یعنی هم تردید داری، شک داری. نه شک نکن، عالم کنه عالمون، اما این لسان در استصحاب نیست. لا تنقض الیقین به شک، نقض نکن یقین را. یقین که به وجدان نقض شده، نمیگه یقین داری، نقضش نکن به شکی که مفروضون، اون وقت میگیم یعنی آثارش بود تعبد بل آثار بله، جایی نمیگه شک نکن،
چون بحث این نیست، بحث تربیته،
بحث اینه. میدونم میدونم همینو میگیم. آیا این مجعول جعل طریقیته؟ از کجای لا تنقض در میاد جعل طریقیت؟ انگار کن طریقیت، انگار کن، نمیگه یقین داری، نمیگه این یقین سابق تو الان یقینون جعل بکنه طریقیت را، یقینون حالا را، اینو که نداره. در امارات اینو میگه، نه میدونم فی نفسه زنه، اعتبارش به همینه که فرض کن یقینه، اونجا اینه، شک نکن درش. لیس لعهد ان یشک، شک نکن، دارم خود عدله رو مطرح عرض میکنم، اونجا لسانش اینه که شک کازه میگیره. اون زن را بله زنی جان گایم زنش هم نیست، اون زن رو تبدیل میکنه به یقین ولو تعبدن، تبدیل میکنه به یقین، یقین جعلی نه یقین وجدانی. بله بعدش هم شک دارم بلوجداد، ولی شارع من رو تعبد میکنه به انهو یقینون. این لسان در امارات داریم، در اصول نداریم. دقیقا این دوتا رو بذاریم کنار هم. ما ایم و این دو بیان لیسل احدن ان یشک ما ادا انی فانی یعدی، در کنارش میاد اینجا لا تنقض الیقین بالشک، شک مفروض الوجود، یقین سابق مفروض الوجود. الان چی؟ الان که یقین ندارم و شک، یقین سابق شک لاحق، چی کار کنم با این؟ نمیگه الان یقین داری، کجاش داری اینو؟ کو طریقیت؟ که یقین سابق طریقون برای این که پس الانم یقین داری، جعل تو یقینم، فرض کن یقین داری. نه نمیگه فرض کن یقین داری،
یقین قطعا یقین نداره، ولی نه
یقین
انگار کن یقین،
انگار کن، انگار کن یعنی چی؟ نه 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 انگار کن نمیگه، انگار کن یقین یعنی اثرشو بار کن، ضمن اینکه شکو داری، شکو از دستت نمیگیرم.
در امارات ممکنه
نه، در امارات میگه شک نکن، ممکنه باشه، ولی شارع میگه شک نکن، شک نشد از نظر من دیگه شک نیست. دقیقا فرقمون روی همین لسان این دو دلیله. بنابراین بله
زن شک چیز وجدانی، الان زن داره میگه هنوز این اماره هست که واقعا این
موقع بله شک داره، در اماره شک داره، ولی شارع میگه آقا غلط میکنی شک داری،
شارع میگه
بله بله ها، پس در مقام تعبد داره نفی شک میکنه. نه در استصحاب اینو نداریم که نفی شک بکنه، نه ها، پس در همون ها در استصحاب کنه لسانش اینه، هنوز که شک داری و درستم میگی در این حال با اینکه شک داری آثار یقین رو لا تنقض، نقض نکن او رو، اونم که صفتش که نقض شده، لا تنقض تعبدی یعنی آثارش رو بار کن، اونجا شک رو نگه داشته،
شارع نتونه شک رو
نگر داشته، شک شارع در مقام
وجود منه، تو وجدان منه، شارع به من
بابا وجدان که نداری، که آقای خدا داد اگه داشتی زودتر اینو تحمل بکردی، اینی که نداری بسیار خوب، ولی در مقام تعبد نمیگیم در وجدانش، بله در وجدان هر دو جا شک داره، کسی ممکن نیست گفت بر منکرش نعلت،
در هر دو جا
شک داری، اما در هر دو جا،
در هر
ها در هر دو جا شارع کد این دو جا یه جور با من حرف میزنه یا دو جور؟ یه جور یا دو جور؟
امارات یه کمی محکمتر حرف میزنه تو
این یه کمش چی چیه؟
این
یه کمش چی چیه؟ نه این حرفش تفاوت، این میگید که محکمتر و یواشتر یعنی حرف اشاره، این تفاوت در چیه؟
تفاوت
در حرف اشاره، در حرف اشاره تفاوتش چیه؟
اونجا اطمینان بیشتری پیدا میکنه،
میکنه که به حرف اشاره که اطمینان پیدا نمیکنه که، اطمینان و اینا به قول خود تو مربوط به وجدانت بود، اون که فرق نداره، از اول گاهی ممکنه از حرف یکی بیشتر اطمینان پیدا کنه، از حرف یکی کمتر، اون که ربطی نداشت به تعبد شارع، جواب من نمیدی، ببین تکرار میکنی، میگم تعبد شارع در این دو مورد یکسانه، هیچ فرق نمیکنه، بیا این دلیلش کو؟ به چه دلیل؟
به دلیلی که اونجا میگه یقین داشته، اونجا میگه علم داشته،
نمیگه اینو، کو میگه علم داشته باش؟ کجاش میگه علم داشته باش در اصول؟
در اصول؟
آله؟
میگه همون یقینی که
میگه، کجاش میگه علم داشته باش؟
همون یقینی که قبلا داری الانم داشته،
کو میگه؟ کجاش میگه الان داشته باش؟ از کجا میگه الان داشته باش؟ لا تنقض الیقین بالشک، کجاش میگه یقینو الان داشته باش؟ نه این معناش نیست. معناش اینه الان شک کدم داشته باش، نه به شک مفروض الوجود، نه وجدان کو میدونم اون چیزن که وجدان نیست. شاره هم تعبدن نفیش نمی کنه. در امارات تعبدن نفی میکنه شک را. لا یشک لیس لأحد ان یشک، اونجه شکشو نفی میکنه تعبدن، اما در امارات در اصول نفی نمیکنه. میگه شک دو داشته باش، در این حال که شک داری در این حال آثار یقین رو بار کن. لا تنقض یقین را چاره ای نداریم بگیم. در این میگه در این حال که شک داری لا تنقض، معناش اینه نه عدم نقض آثار. این خود به خود از اینجا ازش در میاد. این تفاوت بین این دوتاست.
بل کن تعالی یقینه
کن تا
یقین داشتی.
بله
حالا هم نقض نکن.
حالا صحبت همینه. حالا میگه یقین داری یا یقین داشته باش.
قبلن
یقین داشتی. بله حالا نقض نکن یعنی یقین داشته باش. نه متیقنی. از کجاش در اومد متیقنی؟ قبلن نقض نکن. صحبت همینه. فرض اینه که من بلوجدان یقینم نقض شد، اما الان کو میگه کن علا یقینک؟ نیست. کن تا کن تا نقض نکن. تکرار نقض نکن بلوجدان نقض شده. اما این که فرض کن الان یقین داری، اینش نیست. یقین کجاش میگه یقین داشته باش؟ کجاش میگه یقین داشته باش؟ از کجاش در میارید؟ نقض نکن در حالی که الان شک داری. نمیگم شک نداشته باش. اگر بگم یقین داشته باش باید بگم شک نداشته باش. غیر از این نمیشه که. یقین با شکی قابل جمع نیست. اگر بخواد بگه یقین داشته باش باید بگه شک نداشته باش. در فکر نداره این لسان رو شک نداشته باش. در حالی هم که بله در حالی که شک داری نقض نکن یقینت رو. جمع بین این دوتا. ضمن این که یقین بلوجدان ندارم، شکم بلوجدان دارم. شارعم به من نمیگه شک نداشته باش. شکمو مفروض گرفته میگه لا تنقض الیقین. لیس الا راه فرارش همینه که ترتیب الاثار. هیچ جو تعبد نمی کنه که الان یقینون. بنابراین تفاوت در دلیل اعتبار بین این دوتاست. و منه یعلم، جواب از اشکال اولشون که در بیان اولشون، حالا من بالفرق بین العلم الوجدانی و العلم التعبدی بانه فی الاول در علم وجدانی یتولد من العلم بالعلم بالملزوم العلم باللازم بعد الالتفات الى الملازمه. بعد الالتفات اون جواب شبهه سابق. بله بعد الالتفات بالملازمه علم به ملزوم علم به ملازم همه اینا پیدا می شود در علم وجدانی. و هازا بخلاف العلم التعبدی المجهول. در امارات علم علم تعبدیه. فانه لا يتولد منه العلم الوجداني باللازم. مگر کسی آی خوی ادعا کرد که از علم تعبدیه به ملزوم یلزم علم وجدانیه باللازم؟ چی اینو گفت؟ به چی خواست اینو بگه؟ من نمیدونم چجور خلق شده اینطور. هیچ کسی ادعا نمی کنه لا یتفوه به این که از علم تعبدی به ملزوم از آمدن زید تعبد بودن من علم وجدانی پیدا کنم به آمدن پسرش که لازم او. کسی اینو نمیگه. اونی که یدعا مرحوم آخون، مرحوم ناینی، بله از علم تعبدی، از اون به اصطلاح شکش، از اون زنش یلزم، همون کشف ناقص، همون اندازه که این خبر ناقصاً کشف میکنه از این خود معدا، به همون اندازه ناقصاً کشف میکنه از لازمهی و ملازمهی بعد العلم بالملازمه. کشفش کشف ناقص، یلزم از نفس خودش کشف ناقص از اونها. وقت اینجا پیدا میکنی چند مورد کشف ناقص، تعبد اشاره به این که این کشف اولی رو تکمیل میکنه و تتمیم میکنه، یلزم منه علم تعبدی به لازم و ملزوم بعد فرض الملازمه، نه علم وجدانی نسبت به اونها. بله لازمه این ملازمه و علم بالملازمه. شارع وقتی اینو حجت قرار داد، معنای حجت هم کردی تتمیم کشف، یعنی فرض کن هو الیقین. در اینجا تتمیم کشف شد، فرض کن هو الیقین، خود به خود این هو الیقین میشه هو الیقین به ملزوم و ملازم بعد العلم بالملازمه هم. اما هو الیقین تعبدی، نه هو الیقین وجدانی. و این لا ینقضی تعجبی، حالا این عبارت اشتباه شده یا به نحو دیگر، که این کی ادعا کرد که یلزم منه علم وجدانیه به اونها؟ بنابراین میبینیم این بیان اولشون کاملا قابل حل و جای اشکالی باقی نمیمونه. بله آقا، چرا وقتی شارع گفت این علم تو با آمدن زید، زن تو، علمون وقتی علم دارم با آمدن زید ولو تعبدن، علم پیدا میکنم با آمدن پسرش امراش ولو تعبدن، اونم میشه علم تعبدی. اون زن بود، کورکور بود، نقل به اصطلاح روشنگریش ناقص بود، شارع تتمیم کرد. این ملازمه دنبال اونجا میاد. بنابراین بیان مرحوم ناینی تامون و طبعا همین هم باعث شده که نه تنها در شرع اسلام، در عموم اغلا، در اقوام مختلف بناشون بر همینه که در مثبتات امارات وقتی یک اماره ای رو حجت میدونن، مثلا بینه رو حجت میدونن و امثال ذلک، لوازمش هم اخذ میکنن، که شاید بشه خود این رو هم یه دلیل مستقل قرار داد در حجیت لوازم و مثبتات امارات، که این امر اغلایی است، چون چی که حجت شد لوازم و ملزوماتش هم حجت شد. خب این بحث تا اینجا تمام. بنابراین تلخصه از مباحث این مدت، عدم حجیت الاصول در مثبتاتش، قضیه امارات هم تطفلا بیان شد و اینکه در امارات حجت و مثبتاتش هم. مرحوم شیخ علیه الرحمه بعد از بیان این مطالب یه استثناء ذکر کرده، می‌فرمایند به این که بعضی از مثبتات اصول حجتون، و اونجاییست که لخفاء الواسطه، مورد اصلی موضوعیه، مثلا حیات زیده، وجوب صدقه مترتب بر حیات زید نیست، مترتب بر یه واسطه یه و هو انباط اللحیه. نه این نمیشه و وجوب صدقه رو ثابت نمیکنه و چون انباط لحیه ثابت نشد و چنین و چنان. بله در اینجا اینطوره، چون خیلی روشنه که وجوب صدقه نظر من یا هر چی بود موضوعش انباط اللحیه است نه حیات. و فرق واضح بین حیات و انباط اللحیه. بله اینجا مثبتون ولا یثبتون. اما یه جایی هست به دقیقه این چنینه، واسطه داره ولی واسطهش یه طوریست که خفیست و مورد توجه قرار نمیگیره. خود ایشون مثال میزنه، مثالش بعد میزنه، اگر استصحاب کنه رطوبت نجس را، دست من ملاقات کرد با یه نجسی، نمیدونم اون نجس تر بود یا خشک، استصحاب میکنم رطوبت نجس را، یعنی اون نجس تر بود، اون پارچه تر بود، آیا این اثبات میکنه نجاست دست من را؟ در باب نجاست ملاقی، اونجای ملاقی نجس میشود، چه نجاست ملاقا سرایت کند به ملاقی. در بحث ملاقی و ملاقا و علت نجاست ملاقی چیه و فلان، حالا سرایت یک اجزایی از اون ملاقا بیاد تو ملاقی که نه، پس مقداری از نجس منتقل شد به اینجا ولذا این میشه نجس. بسیار خوب، ملاقا پارچه رطوبت داشت، پس سرایت کرد و بعد از سرایت این دست من شد نجس، این نجاست واسطه میخوره. صرف رطوبت لباس لا یکفی برای اثبات نجاست، باید بگی پس سرایت کرد، این واسطه هست در واقع. ولی این واسطه از اوناییست که عرف بهش توجه نمی کنه. و این واسطه مخفیه، عرفن این قضیه که آقا ما لاغا نجسن فهو و نجس، عرف این را خودش سبب به اصطلاح مترتب بر ملاقات میدونه، ملاقات و نجس مع رطوبه، شرطش اینه که رطوبتی در کار باشه. اما اینکه سرایت بکند اینو به دقت میفهمیم، در دقت فقهی عرفی رو توجه نداره. اینجور جاها ممکنه بگیم نه این استصحاب رطوبت کافیست برای ترتیب این اثر. عبارت شیخ رو میخونم عنایت کنید. شیخ میفرماید ان بعض الموضوعات الخارجیه المتوسطه بین المستصحب و بین الحکم الشرعی من الوسائط الخفیه بحیث تعد فی العرف الاحکام الشرعیه المترتبه علیها احکاما لنفس المستصحب. نجاست ملاقی مترتبه بر سرایته، ولی سرایت و عرف بهش توجه نمی کنه، نجاست اون رو مترتب می دونه بر ملاقات لنجس لنفس المستصحب، نجاست به اصطلاح رطوبت داشتن مورد ملاقات. و هذا المعنا یختلف وضوحا و خفاءا به اختلاف مراتب خفاء الواسطه عن انظار العرف. این جای چارت دقیقی نداریم، این که باعث به عرف و انظار عرف تفاوت میکنه، گاهی خیلی خفیه گاهی یه مقدار خفیه، مراتب خفا و وضوح تفاوت میکنه. و بعد همین مثال رو میزنن که مثالهای متعددی، یکیش از استصحب رطوبت نجس من المتلاقیین مع جفاف الاخر، یکی خشکه یکی احتمال میدم تر بوده، فانه لا یبعد الحکم به نجاسته مع ان لیس من احکام ملاقاته للنجس رطبا بل من احکام سرایت رطوبت نجاسه الی و تأثره بها به حیث یوجد فی الصوب رطوبتا متنجسه. و من المعلوم ان استصحاب رطوبت نجس الراجع الى بقاء جزء مائی قابل للتأثیر لا یثبت تأثیر الصوب و تنجسه بها فهو اشبه مثال به مسئله بقاء الماء فی الحوض المثبت لانغسال الصوب فیه، اگر یه لباسی افتاد توی حوضی نمیدونم آب تو این حوض بود یا نبود، استصحاب کنم بقای آب رو در حوض، پس بگم این صوب افتاد تو آب و شسته شد، میگید نه 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 اونجا این استصحاب کافی نیست، اما استصحاب رطوبت هم در اینجا همینطور در واقع، ولی اینجا این واسطه خفیست، از این جهت یترتب علی ذلک. و فقها در مثال ها من جمله این مثال، اگر چنانچه مگسی نشست روی یک نجاست رطبی از اونجا پا شد اومد نشست روی عبای مبارک شما روی عمامه با شرافت شما، آیا این عبا و عمامه نجس شد یا نه؟ استصحاب بقای رطوبت نجس در پای مگس، اونجایی که نشست روی نجاست تأثیر از او پیدا کرد، آیا این نجاست از اونجا که اومد تا اینجا پر زد تو هوا خوش شد یا هنوز تره؟ اگه خوش شده باشه نه اینا رو نجس نمی کنه، اگر تر باشه حالا استصحاب کنیم نجاس تر بودن پای ذباب را، بگیم پس این لباس نجس شد. نجاست صرفا مال تر بودن او نیست، مال اینه که بگی پس وقتی که تر بود یه مقداری از اون نجاست باقی مونده در پای ذباب آمد مون تو این عبای عمامه، اینه که اثبات نمی کنه ولی عرف اینو نمی بینه، عرف میگه اگر این پاش تر بود عبای من نجس شد، سرایت رو دیگه نمی بیند. این میشه خفاء الواسطه. و حکا فی الذکرا عن المحقق تعلیل الحکم به طهارت الثوب الذی طارت الذبابه عن النجاسه الی به عدم الجزم به بقاء رطوبت الذبابه، چون یقین نداریم که ذبابه پاشتر بوده تا اینجا آمده، محقق گفته پس این لباس نجس نمی شود. مرحوم علامه هم در تذکره نقل کرده این حرف رو از او قبول کرده، شاید بگیم اینها استصحاب رو کافی نمی دونستن، اما اگر کسی استصحاب رو کافی بداند بگه اینجا نه موجب نجاست می شود، این حرف شیخ و در این مثال ها. مرحوم آخوندم در کفایه اساس این مبنا را پذیرفته، بعد از اون بحث طولانی راجع به عدم حجیت اصل مثبت میفرمایند لا یبعد ترتیب و خصوص ما کان منها محسوسا به نظر العرف من آثار نفسه لخفاء الواسطه یا لخفاء ما به وساطته به دعوا ان مفاد الاخبار عرفن ما یعمه ایزن. اخبار که میگه در استصحاب موضوعات مهم همینه، معناش اینه که آثارشو بار کن، اینم اثر خودشه، آثار شوست نه آثار یه چیز دیگر. این چون واسطه خفیه عرف یعده اثر خودش محسوسن یا محسوبن به نظر العرف من آثار نفسه. وقت شارعه هم که میگه آثار خودشو بار کن، نمیگم آثار چیز دیگر، آثار خودشو. اینی که واسطش خفیه باعث میشه اون اثر رو بگیم اثر خودشه. این بیان خب هم در کلام شیخ بود هم در کلام مرحوم آخون اینجور بیان شده. حالا خلاصه فرمایششون و جاهایی که در این مطلب جای شک و شبهه و ایراد داره، انشالله زنده بمانیم، روز دوشنبه قرار شد، یک شنبه که روز شهادت امام مجتبی سلام الله علیه، از تعطیلات سنتی حوزه شهادت امام مجتبی، ولو در تقویم ها ولادت امام کاظم نوشتن، البته اونم درسته، حقیقتن هم ولادت امام کاظم هم هست، ولی شهادت امام مجتبی هم هست. و یک شنبه، شنبه هم بین تعطیل و تعطیلات میشه جز تعطیلات سنتی خود حوزه، لذا قرار شده انشالله دوشنبه که آقایون حالا بتونن از تعطیل 4 روزه حد اکثر استفاده رو بفرمایند انشالله.